سلام، پنج بجه عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال مالی 1399 را امروز تصویب کرد. ورگ ریاست جمهوری نقش منطقه و پاکستان را در گفتگوهای صلح مهم و سازنده میداند و میگوید که رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی اقتصاد درباره این موضوع بحث خواهد کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه می‌شنوید. اما اولتر از همه آرش عمویون تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما دارد.
شماری از باشندگان غور در اعتراض به بودجه سال 1399 شمسی افغانستان دروازه های همه ادارات دولتی و بازار این ولایت را مسدود ساختند. رئیس جمهور افغانستان امروز در حاشیه کنفرانس اقتصادی در سوئیس با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. روند محاکمه استیضای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مجلس سنای آن کشور ادامه دارد. مشروع خبرها. صدها تن از باشندگان غور صبح امروز در اعتراض به در نظر گرفته نشدن اعمار بند برق و ساختن شاهراه ایراد غور در بودجه مالی سال 1399 شمسی افغانستان دروازه های همه ادارات دولتی و بازار این ولایت را مسدود ساختند. اعتراض کنندگان هشدار می دهند تا زمانی که به خواستهای قانونی آنها رسیدگی نشود به هیچ اداره دولتی اجازه فعالیت را نخواهند داد. ایدر خیرخواه، یکی از این معترضان، در غور به رادیو آزادی گفت:
مردم دیگه تحمل محرومیت ندارن. ما قطع رابطه میکنیم با حکومت مرکزی در صورتی که بودجه سرک مرکزی غور شامل سند ملی نشه. ما به اعتراضای مدنی خود ادامه میدهیم.
این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان امروز بودجه مالی سال 1399 شمسی این کشور را تصویب کرده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در کنفرانس بین‌المللی اقتصادی در سوئیس در مورد گفتگوهای صلح با طالبان نیز گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور غنی امروز در حاشیه این کنفرانس با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز دیدار و گفتگو کرده است. داواخان میناپال سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز به رادیو آزادی گفت:
در آنجا رئیس جمهور به خاطر جلب همکاری جهانی در امر مبارزه با تروریسم و پروسه صلح با اشتراک کنندگان صحبت خواهد کرد.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. مقامات محلی اروزگان می گویند در نتیجه حملات گروهی طالبان شب گذشته 5 پلیس در این ولایت کشته شدند. فیض محمد حنیفی ولسوال ولسوالی چنارتوی ولایت اروزگان صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
حوالی ساعت 1 شب گذشته طالبان بر پوسته های بالا حصار در ولسوالی چنارتو حمله کردند. در یک حمله 4 پلیس کشته و در حمله دیگر 1 پلیس کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند.
با گفته آقای حنیفی، این حملات توسط نیروهای افغان به عقب زده شده و به جنگجویان طالب نیز تلفات وارد شده است. اما نسبت عدم موجودیت تماس تلفنی با منطقه در مورد رقم دقیق این تلفات معلومات در دست نیست. طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. روند محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مجلس سنای این کشور که دیروز آغاز شد ادامه دارد. این سومین مورد استیضای یک رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است. قرار است روند محاکمه استیضا در سنا 6 روز در هفته به جز یک شنبه ها ادامه داشته باشد. برای برکناری آقای ترامپ از قدرت به 2/3 آرای نمایندگان مجلس سنای آمریکا نیاز است. از آنجایی که سناتورهای جمهوری خواه در آن اکثریت دارند، چون این چیز تقریبا ناممکن به نظر می رسد. نهادهای بین‌المللی و محلی ژورنالیستان می گویند محکمه ضد تروریسم پاکستان یک خبرنگار این کشور را به جرم داشتن ادبیات و نشرات ممنوع محکوم کرده است. بر اساس اعلامیه فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان و اتحادیه خبرنگاران پاکستان، نصرالله چودری خبرنگار روزنامه نهیبات که 11 نوامبر سال گذشته میلادی در شهر کراچی به اتهام حمله مجلات جهاد دستگیر شده بود، بر اساس قانون سال 1997 هفته میلادی ضد تروریسم پاکستان به 5 سال حبس و جریمه نقدی 100,000 روپیه پاکستانی محکوم شده است. آقای چودری متهم بود که ادبیات و نشرات ممنوع پخش کننده تبلیغات نفرت مذهبی را نزد خود داشته و با خالد مکشی یک رهبر شبکه القاعده ارتباط داشته است. با وصف دریافت‌های محکمه ضد تروریسم شهر کراچی، نصرالله چودری خبرنگار روزنامه نهیباد اتهامات وارده بر وی را رد کرده است. اتحادیه خبرنگاران پاکستان در مورد محکومیت آقای چودری ابراز نگرانی عمیق کرده، آن را یک نمونه دیگری از خاموش‌سازی مطبوعات آزاد توسط حکومت پاکستان خوانده است. کمیسیون ملی صحت چین میگوید حدود 440 تن در 13 ولایت این کشور به یک نوع ویروس تنفسی دچار شدند. تا اکنون از مرگ 9 تن در این کشور نیز گزارش داده شده است. به گفته یک مقام چین، این ویروس جدید توانمندی سازگاری با محیط و تغییر را دارد، روی همین دلیل کنترل شیوع آن را برای پرسنل صحی خیلی دشوار ساخته است. لی بین، معاون کمیسیون ملی صحت چین، میگوید
ما پروسه مطالعه و شناخت برای این ویروس جدید داریم. باید وضعیت کنونی این بیماری ساری و شواهد علمی را مورد مطالعه قرار دهیم تا شیوه جلوگیری و تداوی آن به وجود آید.
شیوع این ویروس در ماه دسامبر سال گذشته در شهر ووهان در چین گزارش داده شد. سازمان صحی جهان قرار است در یک جلسه اضطراری امروز در این مورد بحث کند که آیا شیوع این ویروس تازه در چین وضعیت اضطراری صحی را در سطح بین‌المللی در قبال دارد یا خیر. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. تصویب طرح بودجه سال مالی 1399 از سوی مجلس نمایندگان افغانستان.
مصوبه بودجه ملی سال 1399 28,380,153,000.
این در حال است که بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته افغانستان به یک مشکل جدی ناباوری اقتصادی روبروست. جزئیات در جریان برنامه. ارگ ریاست جمهوری نقشه منطقه و پاکستان را در گفتگوهای صلح مهم خوانده و گفته که رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی اقتصادی درباره این موضوع بحث می کند.
افغانستان ولس مشر با حال ته د ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه د هیوادونو له مشرانو د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړم.
دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه از سفر اخیر یک مقام ارشد امریکا به پاکستان برایتان جزئیات خواهیم داد و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
سابق بانک ها موجود نبود، در خانم تو یک امکانات نبود، یک جای پیسه را نگاه میکرد یا موش میخورد پیسه را یا آتش میگرفت یا یک کسی میامد او را میبرد یا یک جای او را گور میکرد زیر خاک، باز جای از پیشش غلط میشود.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال مالی 1399 را امروز تصویب کرد. برای سال مالی 1399 بیش از 428 میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده که 289 میلیارد آن بودجه عادی و 139 میلیارد آن بودجه انکشافی است. در این حال وزارت مالی افغانستان از تصویب بودجه از سوی مجلس نمایندگان استقبال کرده است. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل دارد.
سرانجام پس از یک ماه بحث و جنجال، ولس جرگه طرح بودجه سال مالی 1399 را با اکثریت یارا تصویب کرد. هرچند گفته شده بود که امروز چهارشنبه روی این طرح بودجه در مجلس بحث گسترده صورت خواهد گرفت، اما شماری از اعضای ولس جرگه با نامتوازن خواندن بودجه در برابر آن اعتراض کردند و مانی ادامه بحث‌ها شدند. سرانجام میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه طرح بودجه سال مالی 1399 را برای گیری گذاشت که این طرح با گرفتن 101 رای تایید، 45 رای مخالف و 22 رای ممتنع به تصویب رسید.
مسوده بودجه ملی سال 1399 328 میلیارد و 380 میلیون و 153 هزار افغانی بودجه عادی و 139 میلیارد و 279 میلیون افغانی بودجه انکشافی می باشد. جوابش پول است. موافق کارت سر، مخالف کارت سر. اکثریت آرا تایید شد.
در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که این بودجه متوازن نیست. با گفته یانان به دلیل سفارش‌های شخصی برخی پروژه‌ها در بودجه ملی افزوده و برخی دیگر حذف شدند. شاپور حسن‌زی عضو مجلس میگوید
برخی وکلا معامله کردند، حتی تا 15 پروژه برایشان داده شده است، برای برخی ها هم کم داده شده است. این نه عدالت است و نه قانون.
اما کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه ادعاها را رد میکند و میگوید در پیوند با آن با وزارت مالیه نشست های منظمی را برگزار کردند و توجهی ویژه به موضوع توازن شده است. از سوی هم چگونگی مصرف بودجه کل 91 که از صلاحیت های رئیس جمهور است از سوی ولسی جرگه محدود شده است. بکتاش شیوز بین کمیسیون بر رادیو آزادی میگوید در طرح بودجه راهکار استفاده از کد 91 مشخص شده است و رئیس جمهور نمیتواند که بیشتر از 2 میلیارد از طریق این کد هزینه کند.
دوری هفته تصمیم بریزی گرفتند به خاطر شفافیت موضوع سقف کد پالیسی 91 مشخص ساختند و از او بیشتر نمیتوانند که از سایر کدها تغییر کرده و کد 91 وارد کنند و یا از کد 91 منابعی که اونا در نظر گرفته شده و تصویب شده در پارلمان از او بیشتر مصرف شود.
آقای شی می افزاید در صورت نیاز جدی رئیس جمهور برای هزینه کردن زیاد از حد تعیین شده در کد 91 باید تایید کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه را بگیرد. از سوی دیگر وزارت مالی افغانستان از تصویب طرح بودجه سال مالی 1399 از سوی ولسی جرگه استقبال میکند. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت میگوید مطابق به قانون اعضای ولسی جرگه حق محدودسازی صلاحیت ها را دارند و وزارت مالیه با این روند مشکلی ندارد.
وضع کردن محدودیت و یا آوردن کاهش بر اساس قوانین از صلاحیت های عام و تام ولسی جرگه افغانستان است. اگر اینا در این مورد تصمیم گرفته هستند و تصمیمشان در چوکات قانون است البته ما هیچ کدام مشکل و ایراد با این مسئله نداریم.
ولسی جرگه در حال طرح بودجه سال مالی 1399 را تصویب کرده است که اعتراض ها در غور در پیوند به عدم توجه به این ولایت در این بودجه ادامه دارد.
بانک بودجه سال مالی 1399 افغانستان در مقایسه با سال گذشته 29 میلیون افغانی افزایش را نشان می‌دهد، اما تصویب از این بودجه قناعت شما را از باشنده های ولایت غور را حاصل نکرده و باعث اعتراض ها در این ولایت شده. بیشتر جزئیات را منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی از غور فرستاده.
بدنبال اعتراضات باشندگان غور صبح امروز نیز صدها تن از باشندگان این ولایت به علت در نظر نگرفتن اعمار بند برق و ساخت شارای هرات غور در بودجه مالی سال 1399 دست به نافرمانی های مدنی زده و دروازه های تمام ادارات دولتی و نیز بازار این ولایت را بستند. معترضان غوری هشدار می دهند تا زمانی که به خواستهای قانونی آنان رسیدگی و توجه نشود به هیچ مامور دولتی اجازه فعالیت را نخواهند داد. حیدر خیرخواه و عبدالحی تابش دوتن از مترزین میگویند
مردم دیگه تحمل محرومیت ندارند. ما قطع رابطه میکنیم با حکومت مرکزی در صورتی که بودجه سرک مرکزی غور شامل سند ملی نشود. ما به اعتراضای مدنی خود ادامه میدهیم.
در بودجه 99 حق مشروع غوری ها به تصویب نرسه، تمام مردم غور از 10 ولسوالی به پای حق خود ایستاد است و تا آخرین نفس ایستاد خواهد بود. امیدوار هستیم که حکومت مرکزی گوشی شنوا داشته باشه و صدای غوری ها را بشنوه.
سوی هم شماری از علمای دین در غور که در این اعتراضات شرکت کردند میگویند با آنکه مردم غور همواره در روندهای سیاسی کشور سهم فعال گرفتند، اما حکومت تا هنوز هیچ کاری برای مردم نکرده است. حاجی محمد احمدی از عالمان دین در غور میگوید
نماینده وزارت مالیه را به رسمیت نمیشناسیم و او را بیرون میکنیم. این حکومت مرکزی و دست اندرکاران بدانند که ملت سرشور غور برای گرفتن حق خود از هر گزینه در آینده استفاده می کند.
در این حال غلام نصر خازه والی غور اعتراضات مردم این ولایت را برحق می داند و می گوید که تنها 10 کیلومتر سرک اسفالت شورای مرکزی در بودجه مالی سال 1399 و 100 کیلومتر سرک اسفالت دیگر در سال آینده در نظر گرفته شده است.
آنچه که فقط تانسته اعتراضات امروز یک مقدار تغییر بیاره که امیدواریم او تحقق پیدا بکنه، اضافه کردن 100 کیلومتر سرک در سال بعدی هست. من اعتراضات مردم را تایید میکنم، اعتراضات بجا هست، به موقع هست.
این در حالی است که ولسی جرگه امروز سند بودجه مالی سال 1399 را تصویب کرد. بودجه سال مالی پیش رو 428 میلیارد و 380 میلیون افغانی است که 289 میلیارد آن بودجه عادی و نزدیک به 139 میلیارد آن بودجه توسعه ای است.
از تصویب طرح بودجه سال مالی 1399 از سوی مجلس نمایندگان افغانستان و همچنان نارضایتی شماره از باشنده های غور در این رابطه شنیدید، این در حال است که افغانستان به یک مشکل جدی ناباوری اقتصادی روبروست. این موضوع را بانک جهانی در یک گزارش اخیر خود نوشته. به نوشته بانک جهانی، افغانستان برای رشد اقتصادی خود در سال مالی بعدی به کمک های بیشتر اقتصادی خارجی نیاز خواهد داشت. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس می‌شنویم.
در حالی که ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی نو افغانستان را که توسط وزارت مالیه پیشنهاد شده بود تصویب کرد، بانک جهانی میگوید که افغانستان در یک سال بعد با بی‌اعتمادی جدی اقتصادی روبرو خواهد بود. در یک گزارش تازه بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی که روز چهارشنبه به نشر رسید گفته شده است، تغییر اوضاع سیاسی و پروسه صلحی که دونمای آن روشن نیست تأثیرات بنیادی بر اقتصاد افغانستان گذاشته است. نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در ماه سپتامبر برگزار شد تا هنوز معلوم نیست و تا حال هیچ علامتی وجود ندارد که مذاکرات بین آمریکا و طالبان زمینه را برای کاهش خشونت در افغانستان فراهم خواهد ساخت. همزمان با این در گزارش آمده است که دونرها یا کمک کنندگان اساسی چنین نشان دادند که حمایت خود را به افغانستان به درجه قابل ملاحظه کاهش خواهند داد. نظر به تخمین بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2019 2.9% بود که بیشتر به بهبود در سکتور زراعتی در این کشور ارتباط می‌گیرد. اما به نوشته بانک جهانی، درجه فقر در سال 2019 بدتر شده است. مسئول شعبه افغانستان در بانک جهانی هنری کرالی اظهار می‌دارد که افغانستان به سریع شدن اصلاحات نیاز دارد تا رشد لازمی را که برای بلند بردن سطح زندگی مردم و کاهش درجه فقر ضرور است سریع‌تر بسازد. نظر به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 می تواند به 3.3% بلند برود، به شرطی که خشکسالی کمتر شود، سکتور خصوصی تقویه گردد و نتایج انتخابات ریاست جمهوری بالاخره اعلان شود. اقتصاددان بانک جهانی توبیاس حق به این نظر است که افغانستان در سالهای آینده به کمک‌های خارجی نیاز خواهد داشت و این کمک‌ها باید تدریجی کاهش یابد. با نزدیک شدن پایان مهلت تعهد کمک‌ها در ختم سال 2020، بعضی از دونرها یا کمک دهندگان چنین نشان دادند که می‌خواهند کمک‌های خود را به افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش بدهند. نظر به گزارش بانک جهانی، 75% مصارف عامه افغانستان از طریق کمک‌های بین‌المللی تمویل می‌شود. برای ایجاد اعتماد، بانک جهانی از حکومت افغانستان می‌خواهد که فضای تجارتی را بهبود ببخشد و مبارزه با فساد را شدیدتر نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان نقش منطقه و پاکستان را در گفتگوهای صلح مهم و سازنده می داند و می گوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در باری موضوع بحث می کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است آقای غنی در حاشیه مجمع با شمار از رهبران کشورهای جهان در مورد مبارزه با تروریسم و صلح با گروه طالبان گفتگو خواهد کرد. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که پاکستان و آمریکا درباره صلح افغانستان دیدگاه همسان دارند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر داره.
گفتگوهای صلح و پیکار با حراس افغانی، دو بحث متضاد، محور گفتگوهای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه 50مین نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس است. امروز نخستین روز این نشست است. در این نشست رئیس جمهور آمریکا و شمار از رهبران دیگر کشورها نیز اشتراک کردند. دواخان میناپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی میگوید که آقای غنی در داووس خواستار همکاری پاکستان و متحدان بین المللی افغانستان در مورد صلح و مبارزه با حراس افغانی خواهد شد.
ناست خودی را اقتصادی دا و افغانستان ولس مشر با حال تبدی ناست گدونوال تروریزم سرم.
این نشست اقتصادی است، اما در حاشیه این نشست با شمار از رهبران کشورها و اشتراک کنندگان در پیوند به مبارزه با تروریسم و مذاکرات صلح گفتگو می کند. نقش جهان، منطقه و پاکستان در مذاکرات صلح بدون شک مهم است و در این نشست رئیس جمهور خواستار همکاری این کشورها در روند صلح افغانستان خواهد شد.
آقای میناپال میگوید رئیس جمهور غنی در این نشست بیشتر از چالش ها و موانع در برابر اقتصاد افغانستان خواهد گفت و برای جلب سرمایه گذاری و همکاری کشورها با افغانستان تلاش خواهد کرد. نشست مجمع جهانی اقتصاد همساله با اشتراک رهبران کشورهای مختلف جهان در شهر داووس سوئیس برگزار می شود و برای 4 روز ادامه خواهد داشت. هدف این نشست ارزیابی پیشرفت های اقتصادی و جستجوی راه های حل چالش ها و موانع در برابر اقتصاد کشورهای اشتراک کننده این نشست گفته شده است. امسال به شمول محمد اشرف غنی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و عمران خان نخست وزیر پاکستان 3000 تن از نمایندگان 117 کشور و سازمان های بین المللی اشتراک کرد. با این حال هنوز مشخص نیست که آقای غنی با آقای خان دیداری خواهد داشت یا نه، اما نخست وزیر پاکستان پیش از برگزاری نشست مجمع جهانی اقتصاد با دیدار با دونالد ترامپ از همکاری با روند صلح افغانستان سخن گفته است. آقای خان در جریان گفتگوها که در حساب تویترش به اشتراک گذاشته شده است میگوید موضع کشورش در پیوند با صلح افغانستان با ایالات متحده آمریکا یکسان است. او افزوده که آمریکا و پاکستان در پیوند به صلح و انتقال منظم علاقمندی دارد. او همچنان به مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید می‌ورزد.
ما درباره افغانستان گفتگو کردیم. خوشبختانه ما هم نظر هستیم. آمریکا و پاکستان با گزار منظم به صلح در افغانستان علاقمندی دارند. همین گونه ما از مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان حمایت میکنیم.
حکومت افغانستان در حال بار دیگر به همکاری کشورها به ویژه پاکستان در روند صلح افغانستان خوشبین به نظر می‌رسد که همکنون گفتگوها میان مقام‌های آمریکایی و نمایندگان طالبان در پیوند به صلح افغانستان در قطر ادامه دارد. اما پیشتر طالبان گفتند که موضوع اصلی گفتگوهایشان در قطر تنها بر سر چگونگی امضای توافقنامه دو طرف است. هرچند حکومت افغانستان از امضای توافقنامه دو طرف استقبال می‌کند، اما انتقاد کرده و گفته است که حکومت افغانستان در حاشیه این گفتگوها قرار گرفته.
بر اساس گزارش‌ها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست شهر داووس سوئیس با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرده، اما جزئیات بیشتر تا هنوز در مورد این که روی چه موضوعات دهی ملاقات صحبت شده راه نشده است. قرار است رئیس جمهور افغانستان تا 20 دقیقه دیگر در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس سخنرانی هم کنه. بان که این نشست بیشتر روی موضوعات اقتصادی متمرکز است، اما گفته میشه که رئیس جمهور افغانستان در آن در مورد مبارزه با تروریسم هم صحبت خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آلیس ویلز، سرپرست مهمیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، مشغول دیدار از اسلام آباد است. او بار دیگر از دهلیز اقتصادی چین و پاکستان انتقاد کرده و از اسلام آباد خواسته روی اشتراکش در این دهلیز غور کند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
آلیس ویلز، دیپلمات ارشد آمریکایی، بار دیگر از دهلیز اقتصادی چین و پاکستان انتقاد نموده و به طور ضمنی از اسلام آباد خواست روی سهمش در این دهلیز غور کند. خانم ویلز دیروز در سخنرانی در یک مرکز تحقیقاتی در اسلام آباد در حضور اعضای اکادمی ها و نمایندگان جامعه مدنی از ابتکار یک کمربند یک راه چین انتقاد کرد. به نوشته روزنامه دان پاکستان، اظهارات خانم ویلز تکرار بیانات بود که او به تاریخ 19 نوامبر سال گذشته در مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن ابراز کرده بود. خانم ویلز دیروز گفت شفافیت در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان یا CPAC وجود ندارد و ادعا داشت که دخالت مالی چین در پاکستان این کشور را بیشتر غرق قرض می سازد. این بیانات ویلز چند روز بعد از آن صورت گرفت که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیدار هفته گذشتهش از واشنگتن خواهان مشارکت نزدیکتر و معاملات تجارتی بیشتر میان کشورش و آمریکا شد. وزیر خارجه قریشی همچنان از ایالات متحده خواست تا پاکستان را از لیست خاکستری گروه اقدام مالی خارج کند. سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی حین تاکید روی انتقادش از CPAC یا دهلیز اقتصادی چین و پاکستان گفت شرکت هایی که در لیست سیای بانک جهانی اند در این پروژه قراردادهای عقص کردند. بر اساس گزارش روزنامه دان، این دیپلمات آمریکایی همچنان قانونیت نهاد تازه ایجاد شده را مورد سوال قرار داد که بر علاوه نظارت بر پروژه‌های در حال انجام به حیث یک اداره مرکزی جهت تشخیص مناطق جدید برای این پروژه کار می کند. خانم ویلز در مورد مشکل قرضه‌های پاکستان گفت پول چین کمک نیست و پاکستان با تمویل پروژه‌هایش با پول چین برای خود قرضه‌های سنگین می‌خرد که پرداخت آن خیلی دشوار خواهد بود. الیس ویلز همچنان از مقامات پاکستانی خواست روی پروژه راه آهن که کراچی را با پشاور وصل می‌کند غور کند و در این مورد شفاف باشد. وزارت خارجه پاکستان گفته است سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با سهیل محمود یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان دیدار کرده و روی روابط دو جانبه به شمول تقویت مشارکت های سیاسی و گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور صحبت های داشته است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش ویژه‌ای داریم در مورد اینکه آیا پس از 18 سال سقوط رژیم طالبان این گروه موقفش را تغییر داده یا خیر، که بخاطر نشر امی گزارش خبرهای ورزشی ایسات را پیشتر از وقت معینان نشر میکنیم. همکارم فرشتن ندا با چند خبر ورزشی با شماست.
دو تن از بازیکنان پارالمپیک افغانستان برای اشتراک در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک توکیو 2020 انتخاب شدند. کبیر خوشبین، مسئول مطبوعاتی کمیته پارالمپیک افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت یک دختر و یک پسر دارای معلولیت در رشته های دوش و پرتاب گلوله انتخاب شدند.
دوبای سفر دارن که فرم تنظیمات خود پیش میبرن و از آمادگی خوب برخوردار هستند تا بتوانند به این مسابقات خود بدن.
در بازی های پارالمپیک ورزشکاران دارای معلولیت حضور می‌یابند و در رشته های گوناگون ورزشی با رقابت می‌پردازند. رقابت های پارالمپیک هر 4 سال بعد در یکی از کشورهای جهان برگزار می‌شوند که این رقابت ها امسال در ژاپن برا انداخته خواهد شد. رقابت های فوتسال در قندهار آغاز شدند. فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید این رقابت ها در مرکز شهر قندهار به نام 16 کپ یا جام مکاتب برا انداخته شدند. رقابت های فوتسال جام مکاتب قندهار میان 16 تیم فوتسال برگزار می شود. این رقابت ها در استادیوم ورزشی وطن قندهار برا انداخته خواهد شد. هدف از راندازی این مسابقات انتخاب بازیکن برتر برای تیم فوتسال قندهار عنوان شده است. و تیم فوتبال مازیار که دو بازیکن ملی پوش افغانستان را در ترکیب خود داشت، قهرمان لیگ برتر فوتبال مالدیو شناخته شد. بر اساس معلومات آژانس‌های بین‌المللی ورزشی، این تیم که دو بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان را در اختیار دارد، در آخرین بازی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مالدیو با نتیجه
پرگل پین بر یک تیم گرین استریت را شکست داد و 15مین پیروزی را به دست آورد. با این پیروزی تیم فوتبال مازیا 47 امتیاز را کسب کرد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. آرش امویون یک بار دیگر به استودیو آمده و فشرده خبرها را این بار داره.
ولوسی جرگه افغانستان امروز طرح بودجه سال مالی 1399 شمسی افغانستان را تصویب کرد. شماری از باشندگان غور در اعتراض به بودجه سال 1399 شمسی افغانستان امروز دروازه های همه ادارات دولتی و بازار این ولایت را مسدود ساختند. رئیس جمهور افغانستان امروز در حاشیه کنفرانس اقتصادی در سوئیس با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک مرکز تولید ماین طالبان را در ولایت غزنی کشف و از بین برده است. نهادهای بین‌المللی و محلی ژورنالیستان میگویند محکمه ضد تروریسم پاکستان یک خبرنگار این کشور را به جرم داشتن ادبیات و نشرات ممنوع محکوم کرده است. روند محاکمه استعزای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مجلس سنای این کشور که دیروز آغاز شد ادامه دارد و کمیسیون ملی صحت چین میگوید 440 تن در 13 ولایت این کشور با یک نوع ویروس جدید تنفسی دچار شدند.
تفصیلی خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که افزایش تلاش های صلح بازگشتن طالبان به قدرت را متعمل ساخته. طالبان در دوره حاکمیتشان در بخش از دهه 90 میلادی قوانین سختگیرانه شرعی را تطبیق می کردن. حالا که 18 سال از سقوط رژیم طالبان می گذرد، سوال اصلی است که آیا طالبان موقفشان را تغییر دادن یا نه؟ مقیم نایب به پاسخی سوال پرداخته.
پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی دریچه نوین بر روی افغانستان گشوده شد. بسیاری از چیزهایی که میسر نبود میسر شد. آزادی بیان، آزادی رسانه ها، برخوردار شدن زنان از حقوق اساسیشان مثل رفتن به مکتب و پوانتون و کار در سمت های گوناگون دولتی از جمله به حیث وزیر و سفیر. در مجموع چهره افغانستان تغییر کرد. اما آیا طالبان هم تغییر کردن؟ دیدگاه در این مورد متفاوت است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به تازگی گفت افغانستان تغییر کرده و طالبان که برای مدت طولانی جنگیدن باید خودشان را با این تغییرات عیار سازند. قریشی در جریان سفر اخیرش به ایالات متحده در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن گفت
دیگر نمیتوان زنان افغان را از تحصیل محروم ساخت. این کار ممکن و قابل پذیرش نیست. امروز دموکراسی است و مردم به دموکراسی عادت کردند.
با گفته وزیر خارجه پاکستان، طالبان نیز با استفاده از دموکراسی میتوانند وارد سیاست شده و در انتخابات اشتراک کنند. در زمان حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی زنان و دختران از حق آموزش و کار بی‌بهره بودند. فوزیه کوفی رهبر حزب موج تحول افغانستان است. خانم کوفی هم که در گذشته در نشست‌ها در مورد صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در مسکو و قطر اشتراک کرده، به این باور است که طالبان باید خودشان را با روزگار فعلی سازگار کنند.
یک تعدادشان فکر میکنن که آنچه که در برابر زنان و یا در برابر مردم در مجموع در زمان حکومتشان انجام میدادن یک اشتباه بودن و یک تعدادشان البته اشتباه را تو در زمانی که ما با اونا صحبت میکردیم میپذیرفتن، اما مهم است که از این اشتباه اینا بیاموزن و خود را به افغانستان امروز با شرایطش عیار بسازن.
طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1996-2001 میلادی حدود شرعی را تطبیق میکردند که مشمول مجازات سنگین از جمله قطع دست سارق، سنگسار و شلاق زدن زناکار و میخوار میشد. مجری آن اداره بود زیر نام امر به معروف و نهی از منکر. مولوی قلم‌الدین در زمان طالبان رئیس این نهاد بود. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی دیگران را ملامت کرد.
امر بالمعروف در زمان ما رئیسش بودیم، تنها در دست ما نبود، اما هر کس امر بالمعروف میکرد. اگر و نظام خود در راه میرفتم طالب است و میدوه، اگر در وقت حوزه های پلیس بود، حوزه های